Wir dürfen alle mal kommen, wenn ich auch so mache. Ich sehe mich an, war ich sehe. Bismillahirrahmanirrahim. خب جلسه قبل نیمه کاره موند ارزم. اصل بحث ما در این بود که بسیاری از احکام فقهی موضوعش بر محوریت آگاهی قصد و اون قصدی که موضوع احکام فقهیه واقعا مراتب داره، انواع داره و وقتی مسئله هوش مصنوعی مطرح میشه و اینکه الانم که در صنعت هوش مصنوعی دارن تلاش میکنن دنبال به دست آوردن این آگاهی هستن، قصد هستن، نه اینکه مطرح نباشه، اینا رو دنبالشن. خب اگر این چنینه هوش ضعیف که میدونیم خودآگاهی آگاهی اینا رو نداره، اون خیلی کار رو انجام میده، مسائل فقهیش هم رو بررسی میکنیم دقیق که اونم منافاتی نداره انشالله بعدا توفیقی بود، ولی اونجایی که اصطلاح خودشون هوش قوی که فرض بر ما بر اینه که تو هوش قوی آگاهی، علم، قصد توش هست، آیا کافیه در فضای فقه این قصد و هوشی که در هوش قوی میگن یا نه؟ من یه تقسیم بندی انجام دادم که شاید حالا شواهد له و علیهش مونده که برسیم. یک هوش پایه محور که آگاهی درش میاد، یک هوش اشراق محور که اساسا از بیرونه اشراق میکنه در این بنیه مادی و تفاوت اینها و میز اینها را دنبالش کنیم. ما دنبال این هستیم که تا با یه چیزی برخورد میکنیم بفهمیم کدومه. تو مقاله ای که هفته قبل بود عرض کردم اون فیلسوف زن مطرح کرده بود، ایشون واقعا دنبال اشراق محور بود، یعنی میگفت که ما یه پایه فراهم کنیم از عالم دیگری نفس بهش تعلق بگیره، روح بهش تعلق بگیره. درسته؟ خب عرض من این است که این ما مشکلی نداریم با این که ما چنین پایه فراهم بکنیم، اما آیا غیر این دیگه نیست؟ یعنی ما اگر نتونیم اون پایه ای را که ایشو میگه که اشراق محور، هوش اشراق محوری که یه موجود ملکوتی دخالت میکنه، تصرف میکنه، به کار میگیره یه بنیارا، همین غیر او اگبو ما دیگه آگاهی نداریم یا نه؟ ما حتی اگر به اون پایه هم نرسیدیم، یعنی هوش اشراق محور محقق نبود، اما یه ما یک درجات دیگه از هوش داریم که پایه محوره و احکام فقه اونجا براش مطرحه، ما میتونیم راجبش حرف بزنیم. این اصل عرض من بود تو جلسه قبل و شروعش از اون جلساتی که گفته بودم. حالا داشتم عرض میکردم که پایه انواعی داره، مراتبی داره، کما اینکه آگاهی و خودآگاهی اونها مراتب داره. داشتیم اینا رو میگفتیم که دیگه سلام علیکم، جلسه وقتش تمام شده. عرض کردم در انواع پایه 5-6 نوع پایه ای را همینطور رو حساب شنیدنی ها عرض کردیم که اساساً پایش فیزیکی نیست. اینو جلسه قبل خورده شاید وقت گرفت اندازه که حالا نیاز نبود، ولی خب چرا مطرح بشه خوبه. چرا؟ چون گاهی میبینی ما یه بحثی را روش متمرکز میشیم، دیگران میان از این ناحیه دیگه اشکال میکنن. از علت این که من جا وارد شدم مناقشه بود که حالا آقا تشریف ندارن اون جلسه ایقا. ما منافاتی نداره که اسبابی که خدای متعال در عالم خلقت فراهم کرده، وقتی ما با نگاهمون به اون اسبابه نمیخوام نفی کنیم اون جایی که خدای متعال یا اسباب رو میسوزونه خرق عاداته یا یه توی عالم دیگری از عوالم الهی اسباب خودش را اجرا میکنه. منافات نداره با اینکه تا بیام اینجا حرف بزنیم بگید اونم هست. خب اونم ما از این بود که ما وارد شدیم در این. و لذا انواع پایه هایی که برای آگاهی هست و اصلا هم فیزیکی نیست، اون مال غیر فیزیکی ها. برای فیزیکی ها دو سه جلسه قبل بود مقدمش رو گفتم، اونم باز نیمه کارم بود. عرض کردم فعلا در اطلاعاتی که ما داریم یک مرزی است بین پایه های فیزیکی. اون پایه هایی که زیر اتمه، پایه هایی که در سطح اتمه، پایه هایی که ورای اتمه. اینم نمیدونم نظر دو هست عرض کردم یا نه. اینم بالای ما الان وقتی میگیم آگاهی داریم که پایه براش فراهم کرده خدای متعال، در بالاتر چی هستیم؟ اتمی، در مرکباتی که خدای متعال پایه فراهم کرد. و در هر پایه‌ای ما سر و کارمون با یک جزء لایتجزای همون پایه است، که اگه اون پایه به هم بخوره دیگه ما اون چیزی که ظهور کرده توسط این پایه نخواهیم داشت. هاشتو اگه به همش بزنیم دیگه ما آب نخواهیم داشت. اینا رو عرض کرد. و جلسه قبلم نمیدونم به چه مناسبتی اون تمام بود پایه و بی نهایت مراتبی که مطرح شد عرض کردم که من قبلا مفصل صحبت تموج پایه ربطی به جزء لایتجزای این که ما الان صحبت میکنیم ندارد. تموج پایه اون ریزترین تموج تو حالتون اتر اگر با بازگرایی درست بشه، اون منظور منه. یعنی الان چه بگید اتم، چه بگید زیر اتم، چه بگید ورای اتم، توی این عالمی که ما فعلا هستیم همه یه تموج پایه دارد. یعنی یه تموج پایه بسیار ریز که میرسید به اون ثابت های فیزیکی، ثابت پلانک، پنشیر، اونها زمان پلانک، عرض کنم که طول پلانک، اینا رو دارن روی حساب فیزیک الان. اونجا اگر رسیدیم اونجا میشه تموج پایه این عالم ما. این عالم ما با اون تموج پایه تشکیل شده. پس تموج پایه یه چیزیه و خودش هم تو اون بستری که پدید آمد. لذا خدای متعال تو اون تموج پایه که این عالم ما رو آفریده میتونه تو همون بستر یه تموج پایه دیگری قرار بده. اینا که عرض کردیم. یعنی یه عالمی پدید میاد متداخل با همین عالم ما. جدا نیست، همین عالم اینجاست. درسته؟ اما تموج اون پایش فرق داره با عالم ما. یعنی دیگه شما تو عالم نمیتونید سراغ زمان پلانک و طول پلانک برید. این طول پلانک مال ماست که به جزء لایتجزا عالم ما میرسه. تو اون عالم میتونید ریستر بشید، برید از طول پلانک برید ریستر. یا یه عالم دیگری باشه که مثل عالم ما که به طول اونا زودتر از عالم ما به یک جزء لایتجزا عالم خودشون برسن. یعنی زمان پلانک و طول پلانک اون عالم بیشتر باشه. چرا؟ چون تموج پایه‌ای که خدای متعال توی اون بستر پدید میاره ما خبرش نداریم. اینم البته باز خودش یه نظریه متافیزیکی و فلسفیه داریم بحثش میکنیم به عنوان یه فکره، اون چیزی رو که خدای متعال پدید میاره. ولذا اون که عرض کردم اعداد گویا به ریاضیات منفصل گسست پایه عرض من بود، مال اون وقتیه که تموج پایه داریم. ما مکان و زمان نخواهیم داشت تا یک تموج پایه داشته باشیم. تموج پایه اون فضا زمانی را که تو بزی میگم پدید میاره.
چرا کلمه تموج رو به کار میبریم؟
به خاطر اینکه یه بستری داره که اون دیگه تموج درش نیست، اون خود بستر، اون اعتراض بله که اون ریختش هندسش متصل است نه منفصل. ولذا الف یکه نه الف صفر. جلسه خب گفتم الف صفر شماره ها بودن که حتی اعداد گویا هم الف صفر بودن. الف صفر بودن چی؟ یعنی با مجموعه اعداد طبیعی که باشون یک دو سه میشماریم تناظر یک به یک تشکیل میدادن، کاملا شماره بودن. اینا در مجموعه عدد الف صفر، یعنی اولین توان بی‌نهایت که مجموعه اعداد گویا با این که فشرده بود اما شمارا بود، یعنی اما توان بی‌نهایتش بیشتر نبود از مجموعه اعداد طبیعی. تناظر یک به یک داشتن با برهانی که از کنم در قرن بیستم ثابت شده و از اون یکی از گلهای خیلی خوب فضای ریاضیات در قرن بیستم این. اما وقتی بریم تو اون بستر، اونجا دیگه سر و کار ما چون فضامون با گسستگی نیست، لذا تموج هر طول موجی را بخواد بشکندش دیگه اون نیست. طول موج یه چیز نشکن است برای اون عالم، اون طول موج نمیشه بگیم نصف این موج، درست شد؟ اما وقتی بری تو بستر اون طول موج، اونجا دیگه چرا میتونید بشکنید؟ یعنی بستر الف یکه، یعنی بستر ریختش ریخت پیوستگی. خب حالا این پس معلوم باشه این که من تنظیر کردم تموجی. و حتی اگه ما بریم زیر اتم، نظریه همه چیز، نظریه چی بود؟ رشته، استریم، امثال اینا هم اگه بریم، باز اون تموجی پایه منافاتی نداره، یکیه. حالا همین عالم ما این نظریات. اما اگر بریم به اون آخرین جزء لایه تجزای عالم خودمون، اون آخرین تموج خودمون برسیم، اون موجا اگه اون طول موجا بشکنیم دیگه این عالم ما محو میشه، هیچ نداره، کلا محو میشه، زمان و مکانش محو میشه. بله وقتی شکستیمش میرسیم به یک عالمی مادون مانع داره، اونجای تموجی پایه کوچیک‌تر داشته باشیم با طول موج ریزتر و اینجور. خیلی خوب، حالا در پایه هایی که در عالم خودمونه من عرض کردم، یکی اتم داریم، یکی زیر اتم داریم، یکی بالای اتم. هر ترکیبی، هر بخشی را که نگاه کنه خودش پایه است. خدای متعال تو این بستر فراهم میکنه از عالم ورای پایه ها، حقایقی که حقایق افلاطونی بود، عرض کردم هفته قبلم آوردم خوندم توجیهاتی که راجبش بود، این توجیه هم که مرز میکنم یه تقریریه تو افلاطون درایی، به گمانم شواهد قویهی بر این عرضی که دارم باشه که اون عوالم افلاطونی هر پایه اینجا براش فراهم بشه یکی از اون حقایق لایتناها ظهور میکنه تو این پایه. آب هم، آب خود حقیقت آب با اون خصوصیاتی که داره یه حقیقت محزن فیزیکی نیست، یه طبیعی داره، طبیعی او، طبیعی او مال اون عالم ورای وجوده. بعد اینجا ظهور میکنه، توسط چی ظهور میکنه؟ توسطی که تو عالم فیزیکی هاشت و پایش فراهم میشه ظهور میشه. همین آب میتونه تو عالم برزخ ظهور کنه، اونجا لزومی نکرده که پایش هاشت و باشه، میتونه در قیامت ظهور کنه، جای مختلف این حقیقت ظهور میکنه، اما پایه‌ای که فعلا تو عالم فیزیک داره هاشت و بله بفرمایید.
جهان های شریفی مؤمن شیم لندن و خزائن رو موقع تطبیق بدید
مانعی نداره. بله اون آیه که عجیبه، خزائن، بله اون
که آیه اگر چی شد خزائن جاری میشه توش.
بله و ما ننزلو، من قدرش رو میخوام بدم، و ما ننزلو الا به قدر معلوم. وقتی تقدیر میاد یکی از شعبه های تقدیر همی فراهم شدن پایه است. وقتی یک پایه فراهم میشه مثلا توی عالم فیزیکی یا اون خزینه، تقدر پیدا میکنه، یعنی طبیعی به فرد میرسه.
همیدون قدر هندسه اندازه مثلا،
بله القدر رو، بله بله الهندسه، یکی از شعبه میشه قدر. تو بستر گسترده تری هستان، یعنی قدر میتونه تا قبل و بعد و خیلی چیزاش دخالت بکنه.
فعل جزء لایتجزا که الان شما میخواید موج لایتموج مثلا درست کنید،
جزء در کجا را میگید؟ در اون تموج پایه،
موج پایه که میفرمایید،
تموج پایه ما میخواییم زمان درست کنیم. یعنی ما یه مباحثه داشتیم مفصل طولانی هم شده، شوارقا 20 صفحه شوارقا بحث کردیم راجع به جزء لایتجزا، یه مقاله هم هست نقطه ای در نقطه، یه دو صفحه است مال حدود 27 سال پیش. اونجا من همین دغدغه ها رو داشتم که خلاصه ما اگه سر و کارمون با زمانه نمیتونیم جز الهی تجزا تو کار نیاریم، ولی زمان مفصل تو اون بحث شواره من عرض کردم تقسیم حرکت به توسطیه قطعیه همه اینها اون تلاش های مشا بود و سایر حکما برین که اینها را یه جوری صورت مسئله رو پاک کنن، و الا تو شوارق بود دیگه. ما هم عرض کردم تو نکته در نقطه هم گفتم مرحوم حاجی در منظوم فرمودن که استحاله جزء لای تجزا سار فی هذه الاعصار من البدیهیات، این که جزء لای تجزا محاله زمان ما از بدیهیات راست هم بودن. یعنی اون شبهاتی که متکلمین داشتن، بحثایی که داشتن، که خلاصه شما باید برسی یه جای وایسید ملاحظه میکنید، اینا همه را جواب دادن، جواب های هندسی ریاضی فلسفی خیلی هم خوب، یعنی به طوری که مرحوم حکیم سبزواری میفهمن دیگه حالا دیگه بدیهیه که ما جزء لای تجزا نداریم، حرف درستی هم هست. اما همونی که من مرحوم صاحب شوارخ همین کار را کردن، دنبال متنی که خواجه فرمودن براهین مفصل میارن در این که جزء لای تجزا چیه؟ محاله، محاله ما برسیم به یه جایی که دیگه نشن نصفش کنن. اینا فرمودن آخر بحث که تمام شده 17 صفحه فرمودن بقیه فی المقام شکوکن مستصعبه، بعدی که سرشا بریدن به اونجا شوخه میکردن آجا هم میگفتن سرشا بریده بود داشت کاردش خون میریخ، گوه این فلان شده این ملعون، معلوم نشد گناهش چی بود. خب آه سرشا بریدی حالا میگه گناهش چی بود، اول نبود ببین گناهش چی بود، حالا ما هم تمام همه چیزا معلوم شده، حالا میگه هنوز یه شکوک مستصعبی هست، اگر همه براهین سر رسید تام بود دیگه مستصعب یعنی چی؟ اونجا بود که من عرض کردم معلوم میشه فضا سنگینه. این تیکه که حکیم سبزواری من درسته قبوله، اونی که ایشون میگن بدیهیه که جز الهی تجزا محاله، اما این یه بخش کاره، شما با اونام رو جواب بدید. شکوکن مستصعب شروع میکنن، لذا ما مقایسه ما نمیدونم شاید یک سال شد کمتر بیشتر شاید هم پیاده شده باشه بحثایی، حالا الان فایلاش که موجوده این مفصل صحبت کردیم در هم اونجا. عرض من این بود ما وقتی فضای هندسه هست و پیوستاری که در هندسه داریم کم متصل قار، حرف حکیم سبزواری منو درست بدیهی هم هست، اما به محض اینکه سر و کار ما بیاد با زمان و شبهات زمان مطرح بشه و امثال اینا، مطلب سنگینه، به این سادگی حل نخواهد. اونجوری که ما صحبتش کردیم حل کردیم همین بود، یعنی در زمان تا شما یک جزء لایتجزای اینطوری که منافاتی با اون استحاله الی غیر نهایه و استحاله جزء لای تجزا نداره، این دو تا با هم دیگه قابل جمعه، تا جزء لای تجزا این طوری در نظر نگیرید زمان نخواهید داشت، ولی لذا وقتی هم مبنایی شد ما زمانهای مختلف داریم. یعنی وقتی تموج پای نیاز است در پیدایش حرکت و زمان، حرکت هم نداریم، تموج پای است که حرکت ها پدید میاره. لزام یاد میکنه از مرحوم آقای راشد شیخ حسن علی بود اسمش، یا حسین حسن علی رحمت الله، ایشون تو اون کتاب کوچیکشون میگن اینم یه نظر است، اصل عالم چیه؟ اصل عالم فلان فلان، بعد میگن یه نظر هم اینه که اصل عالم حرکته، منظورشون این اصل عالم حرکته. خب اگه اصل عالم حرکته، حرکت انواعی داره، هر حرکتی برای خودش زمان خاص خودشه، با اون برسید به اون جزء تموج پایه اون حرکت و اون زمان بشکنیدش، دیگه نه اون حرکت دارید نه اون زمان دارید، ولی اون میتونید محال نی بشکنیدش، اما دیگه اونا دیگه ندارید. ملاحظه کردید اینا میگیم جزء لای تجزای لابد من در حرکت در زمان، ما این جزء لای تجزا رو نداشته باشیم حرکت نداریم. حالا شما هزار بیاد حرکت توسطیه و قطعیه و با این بیانات بخواد حرکت را متصل متصل به اون معنای اتصال هندسی فرض بگیری، بعد بخواد با اینا صورت مسئله پاک کنه، نمیشه. ما مفصل بحثش کردیم اندازه ای که در وسع ما طلبگی بود، هر کدوم هم خواستید مراجعه کنید ببینید درست بوده یا نه. حالا چه عرض میکردم؟ پایه هایی را که خدا متعال فراهم میکنه، این خیلی مهمه برای ظهور اون حقایق لایتناها. و اون حقایق افراد داره. طبیعی الماء یه فرد فیزیکی داره، یه فردی داره در عالم برزخ داره جای دیگه. و پایه ها فرد وقتی نیاز داریم، وقتی سر و کار ما با فرد و طبیعیه، اونجا پایه نیاز داریم. خدای متعال یه پایه فراهم میکنه، یه طبیعی که خودش از ورای فرد خودشه اینجا ظهور میکنه، در ضمن فرد ظهور میکنه. این اصل عرض من بود. حالا بیاییم پایه ها را برای آگاهی داشتیم صحبت میکردیم دیگه. عرض کردم ما در ورای اتم هرچی هم مولکول هایی داشته باشیم که سنگین و سنگین و سنگین بشن، ما نمیتونیم در اونا سراغ آگاهی بگیریم. کدوم آگاهی؟ آگاهی که الان باید مراتبش رو عرض کنم، مراتبش رو بگم که نگفتم زارم مراتب آگاهی گفتم نگفتم مراتب آگاهی رو بگیم که بعدن دوباره نگم بابا اینم داریم. من انواعش رو عرض بکنم تا ببینیم ما کجا را داریم میگیم، اونی که منظور ما کاملا معلوم باشه که ندارم. آگاهی رو من شماره گذاشتم 15 تا 16 تا هست. ببینید آگاهی مفهومی است که نوعاً یک درک شهودی روشنی همه داریم ازش، اما خودش باز وقتی تفصیل پیدا کرد، یک آگاهی که بالاترین درجه آگاهی است، آگاهی است که اصلا نیاز به پایه نداره. همونی که عبارت معروفی که شنیدی تو کتاب میگن کل مجردن فهو عقل و عاقل و معقول. این یعنی کل مجردن فهو آگاه، عقل عاقلون آگاهی داره اما مجرد است، نیازی به پایه نداره در این آگاهی داشتن. حالا علم خدای متعال هم که دیگه فوق همه این مطالب دیگه، ما لازم نیست که از خدای متعال شاهد بیاریم، ما شاهدهایی داریم در بستر خلق در عالم مخلوقات الهی. این آگاهی درجه اول آگاهی بدون نیاز به پایه، این یک آگاه. ما منکر این متکلمین این آگاهی را خیلی هاشون قبول ندارن دیگه، مجردات تام را قبول ندارن. ولی خب حالا ادلهش و بحثاش جای خودش، علل فرض اگه بپذیریم هست که خیالم میکنه مشکلی نداشته باشه. آگاهی به این معنا ولو سنخش دقیق و لطیفه، از سنخ مشاعر ما نباشه، ولی ثابته. من جلوتر اینجوری اینجوری ما بهش رسیدیم که هیچ مشکلی نداره. این یه آگاهی بدون نیاز پایه. یه آگاهی داریم نیاز به پایه داره، اما پایه های غیر فیزیکی که جلسه قبل بود. یک بدن مثالی، بدن شما در خواب است، یا کسی که مثلا عالم برزخه، یا اونی که الان در کماس میبینه که این طرف، یه بدنی برای خودش علایال احساس میکنه پایه ای را، اما میبینه که وقتی داره اون بدن رو کار میگیره، فهم و شعور و آگاهی و اینا رو داره. اون آگاهیست که پایش غیر فیزیکی. درست شد؟ پس آگاهی بدون پای، آگاهی با پایه غیر فیزیکی، آگاهی که نه پایه فیزیکی داره نه پایه غیر، پایش فیزیکی. این آگاهی، این آگاهی هم باز دو جوره. آگاهی که پایه فیزیکی داره اما حصول آگاهی در این پایه با خرق عادت، یعنی وقتی نگاه میکنیم این نظام عالم فیزیکی به هم خورده، یه چیز غیر عادی رخ داده که آگاهی در اینجا چی شده؟ ظهور کرده. مثل یک سنگی که حرف بزنه با شما کاملا به صورت یک موجود زنده، مثل یک انسان سنگی با شما حرف بزنه که محال نیست که، درسته؟ این هیچ محال نیست. اما ولی پایه‌ای که داره آگاهی توسط او ظهور میکنه برای شما، پایش هم فیزیکیه، یه سنگه، یه سنگ داره تصویر میگه، یه سنگ داره با شما صحبت میکنه و مانعی هم نداره، درسته؟ پایش هم چیه؟ پایش هم فیزیکیه، اما پایه فیزیکی که اون نظام اسباب این عالم فیزیکی قانونش این نیست که ظهور کنه در او چی؟ این حس و حواس و آگاه، ولی این ممکنه، اما به خرق عادت. اینم داشته باشیم، ما منکر اینا نیستیم. بحث ما میاد سر کجا؟ آگاهی که ظهور میکنه توسط پایه فیزیکی، اونم نه با خرق عادت، با نظام سبب و اسباب خود عالم فیزیک.
این چطوری میشه؟ یعنی چون خرق عادت رو میگن خب یک نظامیه که ما چه بسا کشفش نکردیم، لکن الان تو اون نظامی که ما کشفش نکردیم این سنگ حرف زده. این بله. توضیح میفهم؟
بله، اون مربوط میشه به یه بحثی که یه جلسه هم بود، یه آقایون اومده بودن، خودشون رشته شو همین پیاده شده گذاشتن فرکی، اگر ندیدی نگاهی بکنید. اونجا من عرض کردم که ایشون هم که نابود میگو اه، ما تا حالا عوالم موازی را جدا جدا فرض میگرفتیم. همونجا چیزش من براشون توضیح دادم و ایشون هم ظاهرا آخر کار به گمانم گفت همین جور به نظر میاد، یعنی ایشون تا آخر منکر نشد عرض من را. ما تو مقایسه تفسیر 7-8 سال پیش تبونام که بود، وقتی این بحث عوالم و اینها پیش اومد، اونی را که من خیلی مهم بود برام و عرض کردم ارتباط بین این عوالم بود. درسته که ما اگر یه تموج پای از بین ببریم و عالم محو میشه، اما وقتی تموج ها برقرارن و عوالم ظهور کردن، این عوالم اینجور نیست که بینشون یک دیوار سربی باشه که هیچ ارتباط با هم دیگه نداشته. تعبیر میکردم کانال هایی، شاید هم اونجا مثال زدم، دو تا تونل هست از پشت مسجد الحرام میره برای اون طرف در عرفات ساحل یا منا میره، نمیدونم اون تونلی که خروجی تونل از پشت مسجد الحرام که وارد تونل میشن پیاده روی پیاده است، فقط پیاده میرن. دو تا تونل، یکی میرن یکی برمیگردن، که این موتورهای خیلی قوی هم توش روشنه. من تنها هم یه بار خاطره دارم وارد شدم، دیدم اینجا بیشتر دارم میاد، شب چی بود؟ عرفه بود دیگه، شلوغ بود. دیدم اونا دارن به راحتی میرن، اما من سختم راه برم. بعد دیدم که یه موتورهایی گذاشتن که هوا را به سرعت از پشت سر اینایی که میخوام برن حلشون میده، به راحتی میدونم. من قرار بود که جریان مخالفه این باد را با فشار برم. بعد دیدم که اینجا بود که این مثال می زدم تو مقایسه از این بود، دیدم که با فاصله هایی یه دریچه گذاشتن دو تا تونله، من باید از اون تونل می رفتم.
یک طرفه نبود؟
نه، دو تا کنار هم بود. من ندیده بودم که اونا برای اینه که بیان موتورها داره می دوند، من هم اگه اون طرف می رفتم موتورهای جتمانند قوی آمد، باد را با سر هم تخلیه فضا میکنه و هم میدونه پشت سرشون که جلوشون. منظور این دوتا تونل جدا از همن، اون برا رفته این برا برگشته، اما با فاصله های در گذاشته بودن، بین اینا کانال بود. یعنی اینجور لازم نیه که اشتباه رفتی برید تا آخر، این بینش این درهایی هست که به هم دیگه مرتبط. عوالم اینجوری هست، یعنی خدای متعال بین عوالم در این حالی که مستقلن، احکام فیزیکی جدا دارن. تو اون عالم برید اصلا نباز توقع جاذبیت ما و قواعد فیزیک ما را داشته باشید، اما معناش اینه که اون عالم با این عالم کانال های ارتباطی ندارن.
ملاحظه کنید اگر اون عالم اتصال کنه ما یه چیزایی میبینیم.
این اتصال یعنی چی؟
یعنی برق میگیره، اتصال
اتصال برق میشه، رد و برق میشه. بله، اتصالیه برق میشه. بله، این فرض است به این که این عوالم با هم دیگه ارتباط دارن. ملاحظه کردید؟ این است که رو فرمایش شما، ما اگرم تو این عالم که الان فرض گرفتیم
سنگ صحبت میکنه، ما ظهورش رو میبینیم برای اون.
بله، یعنی ما نمیبینیم چی شد، میدونیم که عوالمی هستن. این سنگ میتونه با ارتباط عوالمی که غیر نظام فعلا عالم ما صحبت کنه. درست شد؟ این عرض منه در خب بفرمایید.
الان آگاهی با حرف زدن دو تا
دیگه
آگاهی
نه ما فرض گرفتیم. درسته شما میگید سنگ میتونه حرف بزنه با اون که آگاهی نداشته باشه.
نه برعکس، آگاه باشه و حرف نزنه.
حرف نزنه. اون نه، منظور من فرضش بود. از باب اصل موضوع. که فرض بگیریم که شما همینی که این آقام تو مقاله هفته قبل گفت. گفت ما موجودات اجنبی گفت. یعنی ما میریم با یه چیزی تماس میگیریم، میبینیم که قشنگ مثل ما. حالا شما الان برسید تو بیابون، میرسید اینه سنگ است، اما خودش غلطه آمد جلو کامل داره با شما صحبت میکنه، بعدم حرف میزنید باش جواب میده، میخواد کلا سرش بذارید میفهمه. اینجا دیگه نمیگید فقط سنگ حرف زد، او بابا این میفهمه. درست شد؟ محالم نیست، محال نیست که چنین. من اینجور فرضی را گرفتم.
الان مثلا ما تکلم ما مثلا فیزیکدان و زیستشناس و شیمیدان میان این پدیده صحبت کردن ما رو به قواعد خودشون تبیین میکنن. مثلا اینکه نورون مغزی میتونه سیگنال میفرسته به حنجره اونجا بود با مایچه ها انقباض
که الان دنبال هم
میان. الان تو این سنگی که داره صحبت میکنه فیزیکدان و شیمیدان که میان سر صحنه این بررسی میکنن هیچ چیزی پیدا نمیکنن.
هیچ پیدا نمیکنن. ما اونا نمیفهمن. یعنی اونا میبینن سنگ را اگه ببریم زیر میکروسکوپ میبینیم که تشکیل معدن است.
یعنی ما اگه یه ریکوردر فیزیکی هم اونجا بذاریم صدا رو ضبط میکنه، اما اون مثلا هیچ انقباض و انبساط فیزیکی که توش رخ بده نداره.
بله. یعنی الان نمیتونیم اونجا بگیم یه دیافراگم مثلا مثل تارهای صوتی حنجره ما تو این سنگ داره تکون میخوره بریم فیلم برداری کنیم ازش. ملاحظه کردیم نظیر اینا نقد شده اصلا حسابی که یه چیزی که اصلا زمینه صوت نبوده ولی زا متکل میگن ایجاد صوت، یعنی میگن که انهو مصوت فیزیکی نیست اما ایجاد تموج از ناحیه غیر در این فضا هست.
چجوری میشه الان ریکوردر که طبق قواعد فیزیکی داره کار میکنه
چون موجش مکانیکیه،
همون موجا میان بررسی میکنن که این موجه طبق چه چیزی به وجود اومده، همونا رو میان پیگیری میکنن، میگن آقا اینجا مثلا یه چیزی تو این سنگ بود این موجو به وجود اومد این صدا تولید شد. چجوری میشه یعنی ما یهو میخوای به یه دیواری که قواعد فیزیکی و چیزی که کار نمیکنه
رادیو
یعنی خب یعنی قواعد این خط و خطی که این قواعد عالم فیزیک داره برای مثلا اینجا تو ریکوردر رو گذاشته داره ضبط می‌کنه. خب می‌بینید چی می‌داره طول موج داره، طول موج رو بررسی می‌کنه این فرکانس ها از کجا میاد، اینجا داره این فرکانس ها رو تولید می‌کنه، چجوری داره تولید می‌کنه، میگیم نه دیگه اینجا با اینکه هیچ تکونی نمی‌خوره اما فرکانس داره تولید میشه.
ببینید الان برای شما فرمایش خب خوب یه نظام اسباب این موجی را که داره میاد و ریکوردر ثبتش کرده دنبالش می‌گیریم خلاصه به چیزی می‌رسیم. درست شد؟ آیا همه جا اینجوریه؟ یعنی در عالم فیزیک الان شما میبینید تو دنیا پیچید، ما بچه بودیم یا قبل از حتی اینکه همه دنیا نوشتن که یک مرتاض هندی تو قطار پیادش کردن، بعد که قطار نداشت، من بلیت نداشت، بعد که قطار خواست را افتاد تکون نخورد قطار، همه دنیا نوشتن، معروف از چیزهای معروف قدیم. بعد گفتن چرا تکون نمیخوره، دیدن این پیر آدم خشک لاغری رفته اون پایین نشسته بود زل زده بود به این قطار، تو اسکا پیادش کرده بودن، اینجوری من شنیدم. حالا میشه الان هم که خبرهای قدیم هم منابعش هست میشه پیجویی کنیم ببینیم این کی بوده، ما خیلی معروف شنیده بودیم. بعد گفتن اینا این اراده کرده قطار نره نمید. درست شد؟ و اون خدا رحمت کنم اساتید من این جمله است از اون استاد تو کلاس فرمودن گروهی، حالا بعد این بود یا قبل، گروهی از غرب با هم از فیزیسیان ها همراه شدن رفتن تو دل مرتضای هند تو کارهایی که اونا میکردن ببینیم چه کار میکنن اینا دیگه. همه ایشون فرمودن که خروجی کار این گروه فیزیسیان در بین این بود که اینها کارهایی میکنن که با هیچ یک از قواعد شناخته شده فیزیک ما جور در نمیاد. خب حالا این ببینید، یعنی ما میریم صوت داره میاد میرسیم اینجا، حالا کجا آمد نمیدونیم. صوت حالا موجش هم مکانیکیه به یه اصطلاح، حالا انشاءالله دوست جور مکانیکا اصطلاحش عرض میکنم. مکانیک کاربرد متعددی داره. زمان ما شما به عنوان کسی که مطالعات میکنید این اصطلاحاتی که نزدیک همه حتما باید جدا کنید از هم دیگه. چند تا اصطلاح شد چند جلسه قبلم گفتم، محض میگیم، سمانتیک میگیم، مکانیکی میگیم، عرض کنم شبیه سازی میگیم، اینا واژه هایی که حتما نیازه که من تو اصطلاحات مختلف جا عرض کنم خدمت با هم دقیقاتی نشه. الان ایال این موج است، میریم باید پیدا کنیم دیگه، درست شد؟ میرسیم به یه جایی که میبینیم موج، یه وقتی عرض کنم تعریف موج چی بود؟ انتقال انرژی در بستر ماد. موج مکانیکی چیه؟ یه انرژی داریم در بستر ورای اتم، نه دون اتم. دون اتم که میرید میشه اون فضای امواج الکترومغناطیس. در فضای ورای اتم که میگیم موج مکانیکیه، به معنای مکانیک کلاسیک، مکانیک نیوتونی، از اون وقتی میگیم صوت موجش مکانیکیه، یعنی در بستر ماده که این چنینه در این فضا. خب عرض کنم که میرسیم یه جایی میبینیم این انرژی الان حادث است، داردم در بستر ماده، ماده بیم داره میاد، ریکوردرم ثبتش میکنه، هوا را به موج در آورده. اما میرسیم یه انرژی از کجا اومده؟ ملاحظه که خود پیدا شدن یک انرژی در یک بستری اینجور نیست که فیزیک بگه الان ما همه رو میدونم. مهمتر این چیزی بود، بله گفتن در ترکیبات شیمیایی بخشی از ماده گاهی از بین میره، بعد گفتن ماده که لاوازیه گفته از بین نمیره، که گفتن نه قانون جدید آوردیم تبدیل میشه به انرژی، از بین نرفت تبدیل. انرژی را اگر حرکت سرعتی زیاد بشه انرژی تبدیل به ماده میشه، یعنی با افزایش سرعت جرم ماده میره بالا. جرم ماده میره بالا این چی؟ یعنی انرژی تبدیل شده به ماده. اینایی که دیگه حالا قانونش که معلومات عمومی هایی که مثل من طلبات دیگه نام میگم، برای اینکه سرنخیه شما بیشتر مطالعه کنید و به امثال بنده نمیاد که اینا رو وقتی میگم. خب حالا یه چیزایی میخواستم بگم که نمونه اونا ببینید. پس پایه ها رو نظام اسباب، حالا بحث ما هم برگردیم، من دارم عرضم اینه، رو نظام اسباب شناخته شده ای که میدونیم، درسته؟ ما میخوام ببینیم اول جایی که آگاهی پیدا میشه کجاست. اینا داشتم عرض میکردم، اگر این مولکول ها هرچی هم سنگین بشن ما نداریم آگاهی، بیاد فیزیک شیمی عالی مطرح بشه. شیمی عالی دیدم با این هوش مصنوعی موبایل سر پیاده کرده بودن، شیمی عالی ها چی کرده بود؟ با عین نوشته بود، حالا که عالی با الفه، اینجا عالی با عین. بله عرض کنم که شیمی عالی چیه؟ اونی که بر پایه محوریت کربونه، اونم باز میاد بالا خیلی گسترده. خدا متعال دستگاه خلقتی رو پا کرده، جلسه قبل عرض کردم ما وحشتمون میگیره، خود دستگاه خدا از وحشت ما قرار نیست که کوتا بیاد، اون دستگاه الهیه. هرچی ما پیشتر میریم بحت پشت بحت. اون استاد باز یکی دیگه از اساتید تو درس معقولشون از کلماتی بود که خیلی به کار میبردن، میفرمودن که حیرتن در حیرت، خدا رحمتشون کنه، حیرتن در حیرت، یعنی وقتی شروع کنیم بریم دنبال کار حیرتن در حیرت، چیه چه خبر از دستگاه، همش عجز ماست و فرار کردن ما. کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. بله. خب در چنین فضای ما اومدیم، گفتیم ما تا به دی این ای نرسیم ما نبات نداریم، نفس نامیه تو این نظام نداره. اینا رو عرض کردم، درست شد؟ پس مولکول های حجیمی که رسید، حالا اول لحظه ای که به دی ان ای، ساختار دی ان ای رسیدیم، حالا پایه فیزیکی داریم برای جسم و نامن، جسمی که با دی ان ای حالت تکثیر سلولی داره دیگه، نامن یعنی خودش شروع میکنه میبینیم داره رشد میکنه، اینم یه پایه ای که فعلا آگاهی نداریم ولی نامن داریم. جزء لایتجزای جزء نمو، جسم نامه چیه؟ DNA. همین به محض اینکه شما قدرت پیدا کنید این DNA را به همش بزنید، دیگه جزء لایتجزای جسم نامه چی شد؟ محو شد. جسم نامه دیگه ندارید تو این نظام ها، عرض کردم روشن مقصود من؟ ببینید جزء لایتجزا خوب نشون بده مقصود من. جزء لایتجزای جسم و نامه دینه به همش بزنی دیگه نداری. اینجا موج هم نیست، تموج پایمون در بس دیگری بود برای پیدایش اینا بود. الان جزء لایتجزای ما اینه. خب بعد بریم جلوتر، آگاهی حس جسم و نامه حساس و متحرکم بالاراده. جزء لایتجزای حساس و عرض کردم چی بود؟ اول جایی که این پدید که اینا به همش بزنی ما دیگه حساسون نداریم چه بودن؟ سلول های عصبی بودن که نرو بنا عصب، نورون مشتق از همینه، یعنی رشته عصب. عصب رشته هاست، یه رشته شو بکشید یعنی یک سلول ازش، نورون یعنی یک سلول عصبی، یک رشته عصبی که منفرده. تا شما به نورون رسیدید یعنی خدای متعال پایه تو این عالم نظام اسباب و مسببات را برای حس فراهم فرمود. بعد این یک تک سلول با هم دیگه جمع میشن، عصب درست میشه، رشته های عصبی، بافت عصبی، شبکه عصبی میره جلو. حس را دیگه ما زمینش فراهم شد. اما اونی که الان بحث ماست آگاهیه. سال هاست که این نورون ها شناخته شدن، بشر هم روش کار کرده، چقدر میلیون ها مقاله نوشته شده راجع به اینا. اما بحثایی که داره اینه که این آگاهی و خداگاهی به خود، خداگاهی که بشر داره کجا جاشه تو مغز؟ یه لوتر هم از کنم این رشته های علوم شناختی کاغنیتیف ساینس دنبال همینن. الان هم دارن خیلی تلاش میکنن که این نورون ها دارن کارشون رو انجام میدن. 85 میلیارد نورون با هر کدومم 7000 اتصال تو اون جلسه گفتم، ببینی چقدر میشه. دارن لحظه به کارشون دارن انجام میدن. این خودآگاهی ما جاش تو مغز کجاست؟ این سوال حسابی اینا دارن، هی میخوان جاش رو پیدا کنن جای مختلف. مثلا یکی از چیزایی هم که تو خبرها آمده اون کلاستروم، کلاستروم به معنای خوشه، کلاستروم یه جایی تو مغز پیدا کردن که سامان دهی میکنه مبصر مغزه، ناظم خبر همه این نورون رو با هم دیگه، اینا بین اینا ارتباط برقرار میکنه. میگن اون کسی که ارتباط برقرار میکنه چی میگن؟ اسم میگن براش، رابط میگن، رابطه اما
روابط عمومی
امثال یه چیزیست در مغز اونا فعلا. حالا من که نمیخوام بگم این درسته، میدارم حرف اونا رو میگم. اونا میگن آها ما یه چیزی پیدا کردیم، جزء لایتجزای حس نیست، جزء لایتجزای خداگاهیه. یعنی وقتی این کلاستروم سالمه داره کار میکنه ما خداگاهی رو داریم. اگه یه کاری کردیم تونست این کار نکنه بیهوش میشیم، از حال میریم، خداگاهی از بین میره. حالا فعلا رو این فرض علل، خب اینم یه چیزیست، ما رو بحث ما مشکلی نداریم. ما مطالبی که راجب افلاطون گراییش هوش اشراق محور گفتیم جای خودشه، براهینشم کشمس بشر آینده میپذیره. اما اگر رسیدیمم که در این دماغی را که خدا متعال برای این بنده عاجزش زیر این جمجمه با بی‌نهایت اعجاب و چیزهای عجیب خدا متعال آفریده براش، برسیم به یه چیزی که جز لایتجزای خداگاهی است تو این بدن، مشکل نداریم. پیدا کردیم مثل که نورونا پیدا کردیم جز لایتجزای حس، اینم پیدا کردیم یک جز لایتجزای خداگاه. اینا به همش بزنید خداگاهی از بین میره، درست شد؟ اگر کار بکنه به عنوان یک جز لایتجزای منفرد واحد خداگاهی موجود. خب حالا باشه یا نباشه ما فعلا رو فرض داریم میریم تو. اونی که من الان میخوام عرض کنم فضای آگاهی به خداگاه است. ببینید نرا سریع عرض میکنم چند لحظه که مونده، اونو یادداشت بفرمایید، فرقش هم رو ببینید تو فقه چقدر با بین اینا فرق میزنید. اول درجه حس که نورون ها کارشون رو انجام میدن همون حساسون متحرکون بل اراده بعدشه، جسم و نامن حساسون حس میکنه. این حس خب همه ملاحظه فرمید تو کتاب های قدیم بود، حواس خمس ظاهری، حواس خمس باطنی، اینا همش خودش اینا حس هست، نمیتونید هیچ کدوم اینا رو قیچی کنید. حس لامسه ضعیفترین حس بدنه. ضعیفترین که میگم نید خشنترین دیگه، همون درست تو مرز ماده است. اعصابیست که اعصاب محیطیست که آمده تو پوست شما، این حس لامس است. یکم لطیفتر بشه میشه حس چه؟ میشه حس ذائقه، شام، بوییدن، با چشیدن حس است، ظریفتره. اونم داره کار خودش انجام میده توسط همین نورون ها. عرض کنم که دو تا دیگه حس مهمتر بعد سامعه که با شنیدن داره صورت میگیره، حسیست که از ذائقه، اونم چیه؟ قابلیت بسیار فراتری داره. و حس چی؟ باصره. که حس باصره که اونتون روایت عرفان المرء نفسه به اربع تباع و اربع ارکان و اربع چی؟ سه تا بود به نظر حضرت فرمودن، مباحثش کردیم. در اون حضرت قوه باصره را با نور و اینکه تا نور نباشه، نور چه دم و دستگاهی افاده میکنه و بستری را فراهم میکنه تا قوه باصره ما تو این عالم خاک ببینیم. همین قوه باصره میره تو خواب تو عالم برزخ، یه جوری دیگری داره میبینه، یه جوری دیگری میبینه با دم و دستگاه اونجا، اونجا هم دیدنه کسی. خب این پس حس ظاهری، حس باطنی. ما اینا مراتبی از حسه که هنوز ملازمه‌ای که آقا فرمودن ملازمه‌ای با خودآگاهی نداره. بچه رو عرض کردم شما سوزن به پاش میزنید گریه میکنه، ممکن نیست که حس نکرده گریه بکنه، یه احساسی داره الان حس لامسه، او کار انجام داد، اما آیا چون گریه کرد معناش اینه که بچه خودآگاهی هم به خودش داره؟ نه، لازمه نداره. اینا مراتب احساس، حس 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 همینطور میاد جلو، یه جایی میرسه حالا دیگه خیشتن آگاه، خود میاد خودش را میفهمه که من به عنوان من یه درکی از خودش داره. مراحل اصطلاحاتی هم که الان تو فلسفه ذهن و روانشناسی ندارم بین اینا فرق میذارم، منم کاری با اونو ندارم، اشاره کردم فقط. مثلا خیشتن آگاهی با خود آگاهی اینا دیم تفاوت میذارن، الفاظی که فقط مقصود ازش هم معلوم باشه و روشن هم هست. خودآگاهی یه درجه بالاتریه که ما اون چی که در ذهنمون میگذره را خبرش داریم، مدیریت میکنیم و امثال اینا. یه مطلب بسیار مهمی که در آگاهی ما باید براش خیلی بحث باز کنیم درک معنا، معنا. این خیلی تو بحث ما مهمه. من باید انشاءالله در آینده برای درک معنا به همون سمانتیک کرد. سمانتیک الان یه کلمه یه میگن معنا شناسی، اما نمیدونم چه کاربرد عجیب و غریبی مراد کردی تو منطق گذاره ها که نوعه همه شنیدید، الان دیگه نقل همه مجلس های بحث های منطقی و اینه منطق گذاره ها. سمانتیکش وقتی میخوام بگن میزنن به جدول صدق، ولی زام اونا میگن که منطق گذاره ها یک چیه؟ یک سمانتیک مکانیکی داره. عزیز من شما زدیدش به صدق، سمانتیک فقط در صدق پیاده کردید، میگید که مکانیکی، و حالو که اون شالوده منطق گذاره ها که عملگرهاشه که ثابت های منطقیه، چقدر معانی معنا قوام منطق گذاره هست، و الا منطق گذاره ها نمیشد که. ملاحظه کردید که همین از اشکالات خیلی مهمیه بگم آنها. اینا همینطور درد گرفته شده از چیزایی که شهودی همه با هم دیگه میفهمی درفتن جلو، منطق گذاره ها درست شده، بعد میگن سمانتیکش مکانیکیه. ممکن نیست شما بدون به کار بردن سمانتیک معنا، معنایی که دیگه نمیتونید توش مکانیکی را اجرا کنید، درسته؟ نمیتونید اینا. خب درک معنا خیلی مهمه، یکی از مهمترین چیزای آگاهی که ما کار داریم باش تو فقه هم بعدن موضوعاتش احکامش رو باید بررسی کنیم، ببینیم این کسی که الان این پایه‌ای که شما فراهم کردید و میگید آگاهی داره، درک معنا هم داره یا نه، درک معنا هم داره یا نه. این بسیار مهمه، انشاءالله به تفصیل بررسی میکنیم. میتونیم پایه‌ای فراهم کنیم که معنا را درک کنه یا نه، یا اون مکانیکی که شما میگید ماشین تورینگ ببینید دو تا وصف براش میارم. میگم ماشین تورینگ ماشینی است انتزاعی اما مکانیکی. مکانیکی یعنی درک معنا نداره، خیلی هم روشنه، نزد خودش هم واضحه. چرا انتزاعی؟ یعنی فیزیکی نیست. شما انتظار نداشته باشید وقتی میگه ماشین تورینگ یه ماشین فیزیکی داشته باشید. تو ماشین تورینگ سر و کار شما با حرکت فیزیکی نیست، سر و کار شما با حرکت منطقیه. حرکت منطقی بله، تو منطق گذاره ها ما منطق گذاره ها مکانیکیه، نه مکانیکه به معنی فیزیک. منطق گذاره مکانیکیه یعنی سر و کار ما با چیه؟ با چیزیست که خودش انجام میشه. ماشین تورینگ هم میتونه منطق گذاره ها اجرا کنه. ماشین تورینگ به راحتی منطق گذاره ها اجرا میکنه، مشکلی هم نداره چون خود ماشینش مکانیکه. بله
معنای کلی مقصودتون بود یا جزئی؟
انتزاعی؟
نه نه، توی درک معنا معنای کلی مقصودی معنای جزئی که یه چیزی باز کنیم براش.
هر دو تاش هر دو تاش حالا من بعدا به تفصیل میگم.
فلسفه مطرحه که درسته،
معنا که
خلقیه مطرح محبت و چه جزئیش کلی دید.
بله اما با خصوصیت معنا، حالا با برسیم انشالله من تفاوتاش و اینا رو دقیق بگیم. خب اینم یک. ببینید مراحل بعدی تقسیم بندی هایی که ما تو فقه داریم برای آگاه خیلی روشن. شما برای بچه میگید بچه ممیز، بچه غیر ممیز. چقدر تو فقه دارید احکام دارید؟ میگید مجنون، عاقل. میدید یا نمیگید؟ مست،
هوشیار.
درسته؟ سکران و عاقل. عاقل به من مقابل است. اینا همه مراتبی از آگاهی. شما میتونید بگید یک مجنون آگاهی نداره؟ میتونید بگید نداره؟ میتونید بگید داره؟ چرا میتونید بگید؟ به خاطر اینکه آگاهی شون داره و مراتب. درسته؟ میگید یه آگاهی است در مجنون هست. شما میتونید ماشین درست کنید، ربات درست کنید هم مثل مجنون باشه، آگاهی مجنونی داشته باشه. این حالا آگاهی هست یا نیست؟ نه، مثل طفل غیر ممیز آگاهی داره اما غیر ممیزه. شما درجاتی از آگاهی نیاد. الان ببینید هوش مولد که امروز اینقدر داره کار انجام میده، هوش مولد حیوانون حساس نیست. حساس یعنی از نورون‌های حسی به این معنا درش استفاده نشده، اما از چیزهایی که مربوطه به منطق و استنتاج و فکر به وفور. اگر نبود که هوش مولد نبود، شما بهش میدید یه مقاله تولید میکنه. هوش مولد امروزه ربات نیست، ربات به معنی اون چیزی که کار انجام میده دارم منظور، ربات نیست اما کارهایی میکنه که هنوز صدها ربات دیگه هم بیان نمیتونن کار رو انجام بدن. چرا؟ آگاهی داره این هوش مولد. آگاهی که فعلا منظور ماست تو بحث ما، مقصودم نیست اونجوری فعلا. به من آگاهی یعنی شما را میتونه به مرحله ببره که اشتباه کنید. همون ماشین تورینگ چی بود؟ ماشین تورینگ این بود که با اینکه ماشین مکانیکی است اما میتونه از چه؟ از تست تورینگ ناجح موفق بیرون بیاد. یعنی بدون اینکه مکانیکی محض بود، سیمبولیک محض بود، او فقط مکانیکی اجرا کرد اما شما رو به اشتباه میندازه. شما این که میفهمه که درست شد. این فضا چنین فضایی بود. در چنین فضایی شما آگاهی پیدا می‌کنه. هوش مصنوعی، هوش مولد الان اینجوریه. البته پیشرفت هنگفت هوش مولد با همین شبکه‌های عصبی بوده. شبکه‌های عصبی که الان ما دنبالش هستیم، ببینیم کی در شبکه‌های عصبی این مراتبی از آگاهی که ما موضوع فقه ماست و احکامش فرق می‌کنه تولید پیدا می‌کنه. ملاحظه کردید؟ شبکه‌های عصبی اون پروژه بود عرض کردم، مغز آبی تو اون آی بی ام مشغول بودن. اونا کارایی که کردن کن و بین رشته است، بین فیزیولوژی و کارای اونجوری با اسمش هم بزنن اگر یادم بیاد، ارگانوئید. ارگانوئید، ارگانوئید چیه؟ بدون این که تو یک پیکره شما عضو داشته باشید، میرید یک بدن ما را یک عضوش را جدا، ارگان عضوه، ارگانوئید یه اونیست که ساختیدش خودتون یا نه از سلول های بنیادین کاری کردید که از جهت دهی سلول های بنیادین مثلا فقط این بخش سلول های عصبی شروع کنن کار کردن، سلول های عصبی که برای شما بتونن اون پالس ها و سیگنال های عصبی را ارسال کنن. الان هم گفتم این پالس یادم رفت هیچ وقت گذشت
نیستن شما.
بله بله چون آجانی هایی نیستن
من این یک کلمه رو پس تمامش کنم چون اینا میخواستم بگم. ببینید اون مطلبی که خیلی مهم بود امروز میخواستم یه نسبتا توضیح براش بدم یادم رفت. اگر یادتون باشه عرض کردم که ما تا زمان را تو کار نیاریم آگاهی نداریم. یادتونه چقدر توضیح دادم؟ گفتم زمان را باید قطعه بندی کنیم. قطعه بندی که پایه زمان ما از اون تمبج پایه عالم فیزیک ما هست. اون زمان را کافی نیست برای آگاهی، اون کافی نیست، حتما باید بیایم تو اون زمانی که با ثابت پلانک شروع میشه، با تمبج پایه عالم فیزیک ما شروع میشه، اون زمان محضن برای ظهور آگاهی هیچ فایده نداره تو نظام اسباب این عالم. حتما باید بیایم اون زمان را یک قطعه ازش جدا کنیم، تو اون قطعه از زمان عملیاتی در بستر اون قطعه صورت بگیره، برایند اون چیزایی که زیر اون قطعه زمانی صورت گرفته میشه آگاهی. درسته؟ این مطلب مهمیه. الان هم که ما گفتیم نمیدونم یا کلاستر بر آگاهی باشه یا خود نورون که میخواد کارش انجام بده، الان گفتم یادم اومد. ببینید ما در بستر ماده جهل محض، بعد محض و انفصال محض داریم. چرا زمان نیازه؟ این حالا توضیح جلسه قبل، اول جلسه بفرمایید، این اول عرض کنم. ما میخوام کاری کنیم با قطعه بندی زمان، یک بعدی پیدا کنیم که تو این قطعه زمان بتونیم بگیم آگاهی نسبت به خودش داره. اما درجه از آگاهی ها من مراتب گفتم برای همین. ببینید نکته مهمه، ما میخوایم بگیم دیگه هم همه بشرم بپذیرن، مشکل نداشته باشن که تو این قطعه از زمان به عنوان جزء لایتجزی آگاهی چیزی تو باطن این قطعه زمان رخ داده که حالا دیگه ما یک بعد محجوب نداریم، بعدی که بگیم طرف راستش خبر از طرف چپش نداره، نداریم. ما تو این قطعه زمان با یک بعد فیزیکی مواجهیم که آگاه هست، اما تو این قطعه. چرا؟ چون تو دل این قطعه با عملیات بسیار ریزتر از این قطعه زمانی میلیارد ها کنش و واکنش و اتساق سیگنال حالا از میکن این پدید آمده. فقط دو چیز پس نیاز داشت که یکیشا گفتم قطعه بندی زمان، دومیش وجود پیام. صرف اتصال کافی نیست. حالا اینو عرض کنم فکرش کنید برای جلسه بعد. یه کسی میگه مش زد به دیوار، دیوار اینجاست، یه کسی پشت دیواره مش میزنه به دیوار، شما میگید زید پشت دیوار، دو تا مش زد به دیوار، این همه درک کردی یا نکردی؟ میگید که مش زد به دیوار، صداش این طرف اومد، دو تا مش زد به دیوار ما هم شنیدیم. اما یه وقتی میگید زید پشت دیوار، دو تا مش زد به دیوار، میخواست به ما بگه من هستم، من اون طرفم. این دیگه صرف اینی که بگه مش زد به دیوار، این میگه مش زدن است که با خودش چی داره؟ پیام داره، یه اطلاعات همراه دیتا توشه. مش به این بزنه دیتای مقصود ما توش نیست، اما وقتی مش میزنه که به ما بگه من اونجا هم، مشتمل به گزاره است، خود پیام داره. ما در آگاهی به این پیام نیاز داریم یا نداریم؟ مش تعامل بفرمایید ان شاء الله برای
خسته شدیدم ببخشید.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.
الله
اکبر.
از آن بعد بفهم تمام.